یکی از مجازات های دنیایی شهادت دروغه. و اما درباره کیفر آخرتی شهادت دروغ هم گمونم همین یه حدیث کافیه. امام صادق علیه السلام میفرمایند شهادت دهنده به دروغ هنوز قدم از جای خود بر نداشته است که آتش دوزخ بر او واجب می شود.
خیلی خوش اومدین. تا شما چایتون رو میل کنید من به طور کامل براتون شرح میدم که ما در دفتر خدمات قضایی صداقت چه کار میکنیم. بفرمایید بفرمایید. حتما این شرکت هایی که برگزار کننده مراسم عروسی یا ترحیم هستن رو دیدین. بلا ازتون دور باشه، ولی مثلا کسی مرحوم میشه کافیه شما زنگ بزنی به اون شرکت، میان جنازه رو تحویل میگیرن، بعد از آمبولانس گرفته تا غسل و کفن و دفن و مراسم ختم همه رو به عهده میگیرن. درسته؟ ما هم اینجا تو دفتر قضایی صداقت پرونده رو از شما میگیریم و صفر تا صد کارها رو انجام میدیم. استعلام قضایی، عدم سوء پیشینه، کارهای محضری و ثبتی، انحصار وراثت، وکیل گرفتن و خلاصه هر کاری که مربوط به دادگاه و پرونده شما باشه انجام میدیم. متوجه شدیم؟ چی؟ هزینه؟ در مورد هزینه البته قابل نداره ها، اما باید خدمتتون عرض کنم که پرونده با پرونده فرق میکنه. یه وقت موضوع شکایت مثلا تصادف دوتا پرایده، یه وقت موضوع مثلا یه ملک تجاری هلو تو بهترین منطقه شهره. خب اینا نرخ خدماتشون با هم فرق میکنه، ولی با هم کنار میایم. بله بله جان، چی فرمودی؟ وکیل که سهله، ما هرچی پرونده شما نیاز داشته باشه براتون فراهم میکنیم. شاهد؟ شاهد پرونده رو میگیم؟ نه بابا، چند تا میخواین شما فقط بگید. من خودم بارها شده که شاهد پرونده بودم. نه الانا، از دوران تحصیل یادمه یه بار دوتا از بچه های مدرسه دعواشون شده بود، مدیر هر دوتا رو خواست دفتر. یکی از اونا که دعوا کرده بود رفیق من بود، گفت تو بیا شهادت بده که من بی تقصیرم، و اون یکی دعوا رو شروع کرده. منم چنان شهادتی دادم که نگو و نپرس. از همونجا بود که فهمیدم من به درد درس نمیخورم اصلا، باید برم تو همین کارهای امور قضایی فعالیت کنم. بله البته فقط برای حل مشکل مردم ها. بله بله. شهادت دروغ؟ چه دروغی؟ ببینید من به راست و دروغش کاری ندارم. شما به عنوان صاحب کار میگین شاهد میخوام که بیاد در مورد فلان موضوع به نفع من شهادت بده، درسته؟ خب منم میام شهادت میدم. دروغ باشه گردن شماست، راستم باشه باز گردن شماست. من فقط کار شما رو راه میندازم و شاهد پرونده میشم، همین. حالا بی زحمت چایتونم که خوردین، این پرونده رو بدین من ببینم موضوع شکایت چی هست. حالا بله بله.
خب عزیزان، ساعت 18:04 است. همچنان تقدیم شما میکنیم برنامه برنگ خدا رو. امیدوارم که تا این لحظه بهره لازم رو برده باشید از برنامه ما. آمار و گزارش هایی که از بس طرف کارمندا و از اون طرف استناد به این آمار از طرف مدیران، خودش یکی از شعبه های موضوع امروز برنامه ماست و متاسفانه خیلی وقتها دود این گزارش دروغ تو چشم ما مردم میره. آمار و گزارش ها اغلب گل و بلبل، اما سفره مردم مثلا تعداد بیکارها و قیمتهای افسار گسیخته حرف دیگه ای میزنن. اینطور نیست؟ کدوم یکی به نظرتون راسته؟
نورون علانون
والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما.
حجت الاسلام والمسلمین حکیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام و تحیت خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه سراسری رادیو معارف، قرآن کریم در سوره فرقان آیه 72 در توصیف عباد الرحمن و بندگان ممتاز خدا می‌فرماید: والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. و بندگان خدا کسانی هستند که در مجلس گفتار و کردار باطل حاضر نمی‌شوند و چون بر لغوی عبور کنند کریمانه بگذرند. پرهیز از گواهی به باطل عزیزان از اون صفات برجسته بندگان ممتاز خداست که موجب رعایت حقوق دیگران و آلوده نشدن به هر گونه بیهوده‌گرایی و امور باطل میشه. بله، بندگان شایسته خداوند بزرگ گواهی به دروغ نمیدن، امضای ناحق و فاکتور سازی به ناحق نمی کنن و ارزیابی‌های غلط رو مورد تایید قرار نمیدهن. در حقیقت باید بدونیم گواهی دروغ یا امضای ناحق همان تهمته که از گناهان کبیره و حق الناسه و در فرهنگ آیات نورانی قرآن کریم به عنوان بهتان مطرح شده که گناه بسیار بزرگیه، چون هم دروغه و هم با گواهی به آن حقی باطل میشه و باطلی حق جلوه داده میشه و حتی موجب پایمال شدن حقوق دیگران میشه. آفت گواهی دروغین به قدری زشت و مفسد انگیزه که قرآن کریم اون رو در کنار بت‌پرستی قرار داده و به شدت از اون نهی فرموده. اونجا که در آیه 30 سوره حج می‌فرماید: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی از پلیدی بت‌ها اجتناب کنید و از سخن باطل بپرهیزید. پس باید توجه داشت که گواهی به دروغ مانند تهمت‌های سیاسی و ترور شخصیت گناه نابخشودنیه، چون موجب آسیب رسانی به موقعیت اشخاص خواهد شد و پیامدها و عواقب شومی برای جامعه به همراه خواهد داشت.
والذین لا یشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
شنوندگان همراه، از نظر آیات هدایتگر قرآن کریم یک مؤمن مسئولی که در تایید حق و دفاع از حق کوشش بکنه و جامعه رو به سوی خدای بزرگ و مظهر دین سوق بده. چنین وظیفه اختضا میکنه که هرگز نه گواهی به دروغ بده و نه موجب تایید و تشویق گناه بشه، چنان که قرآن در آیه 2 سوره مائده می‌فرماید: و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی در راه نیکی و پرهیزکاری با هم همکاری کنید و برای گناه و تعدی همکاری نکنید. امید است در عمل به آیات شفابخش قرآن کریم ثابت قدم باشید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي،
قرآنی نبض حياتي، قرآنی طهر ذاتي، قرآنی عصمت امري، قرآنی طوق نجاتي.
اگر کسی از ما یک خدمتی خواست، یک گواهی خواست، ما باید دقت کنیم که اگر دروغ نیست، اگر در چارچوب رضای خدای تعالی است و خدا راضی است که این خدمت رو به او بکنیم، اون کار رو انجام بدیم. وگرنه یک بار یک بنده خدایی به من گفت که بیا امضا کن که پدر من خانه ندارد که نمیدونم فلانجا بره فلان کاری انجام بده، ولی من دیدم که بنده خدا رو میشناسند، خانه داره. من گفتم این تو گواهی رو من نمیدم.
من هیچ وقت دروغ نمیگم. میبینم من فردا دروغ میگه، بهش میگم عزیزم قربونت برم، دروغ نگو، کار بدی، کار شیطونه. از درنگ خدا خیلی مشکرم. احمد سهشی سانی مهتر خدا.
امروز هم شیطون توی یک قسمتی از سوال برنامه‌مون جا خوش کرده. تا دیر نشده باید بهش بگیم چون از خدا میترسیم شهادت دروغ نمیگیم، چون از خدا میترسیم آرامش یه زوج جوون با شهادت دروغ به هم نمیزنیم، چون از خدا میترسیم خودمون رو با کسی که داره حق و ناس میکنه شریک نمیکنیم، و چون تو کارت اخفال کردن بنده های خدا هست طردت میکنیم. با تشکر، حاج اسدالله هستم از پسا.
سپاس که همراهمون هستید دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. خب در بخش پنجم دعای مکارم الاخلاق اشاره شده به همین نکته گواهی دروغی که ما داریم در برای صحبت میکنیم. الهی عنایت کن که به جای آنچه شیطان در دلم میافکند از آرزوی باطل و بدگمانی و حسد یاد عظمت تو کنم و در قدرت تو اندیشه نمایم و در دفع دشمنان تو چاره سازی نمایم و به جای آنچه شیطان بر زبانم جاری میسازد از فحش و بدگویی و ناسزا یا شهادت ناحق یا غیبت از مؤمن غایب یا دشنام به شخص حاضر و مانند اینها سخن در سپاس تو گویم. نکته خیلی جالب توجهی توی این دعا هست، اینکه همونطور که امام سجاد علیه السلام دارن ما رو دور میکنن از شهادت دروغ دادن، گواهی دروغ دادن، دارن بهمون میگنم چی کار کنیم. یعنی این که حمد خداوند متعال رو بگیم، شاید گفتن همین حمد راهی باشه برای اینکه اون لحظه ما به سمت اون گواهی دروغ نریم. همراه برنامه برنگ خدا باشید.
یک کار خوب.
به نام یکتای بی همتا، همراهان خوب و صمیمی برنامه برنگ خدا سلام. به بخش یک کار خوب امروز هم خوش اومدید. دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
بنده حسین عرفانی شیرآباد از شهرستان تالش قلب گیلان هستم، مسئول گروه تبلیغ جهادی حضرت علی اصغر علیه السلام. سال 88 این گروه کلیک خود، سال 89 هم اعزام کردیم. مجموع مبلغین ما 161 تا مبلغ می باشد که همه از قم اعزام می شن. گرچه بخشی از این طلاب اعزامی از قم بومی خود شهرستان تالش هستند. شهرستان تالش به لحاظ جغرافیایی هم مرز با آذربایجان هست و هم به لحاظ اعتقادی یک شهر استراتژیک هست، چون که بخش زیادی از مردم شهرستان که نزدیک به 45% می باشد اهل سنت هستند. ما برای اینکه بتوانیم شیعیان رو به لحاظ تبونیه اعتقادی تقویت و تثبیت کنیم و اهل سنت را به لحاظ هویت ایرانی و به لحاظ مسلمان بودن اصلا که حفظ بکنیم، این گروه رو تشکیل دادیم. گروه ما یک گروه وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علم قم میباشه، مجوز رسمی داره هم از دفتر تبلیغات هم از معاونت تبلیغ حوزه های علمی قم.
خب تا اینجا شنیدیم صحبت های جناب آقای عرفانی شیرآباد رو که از گروه حضرت علی اصغر علیه السلام تا حدودی برامون گفتن، و اما ایشون بیشتر از اعزام گروه های جهادی در روزهای مناسبتی برامون گفتن.
وقتی اعزام میشیم ایام مناسبتی هست، یعنی محرم، ماه رمضان، صفر و فاطمیه، حتی اعزام عمومی هم داشتیم، یعنی به لحاظ زمان مثلا تابستون ها هم داشتیم که در سواحل تالش فعالیت میکردیم. و این گروه تبلیغی سال 93 و 94 جزء گروه های برتر دفتر تبلیغات شناخته شد.
وقتی از ایشون سوال کردم که نحوه آموزش شما به چه صورته و برای چه گروه سنیه، ایشون برامون گفتن
بیشتر کار ما دانش آموزی هست، یعنی یه طرحی داریم به نام طرح مدرسه مسجد منزل، و کار دانش آموزی ما به صورت کارگروهی است. یعنی هر سال توی عید نوروز صحبت‌های مقام رهبری رو گوش می‌کنیم، هر چرا که آقا دغدغه داشته باشن، چون ایشون مهندس انقلاب هستن، معمار انقلاب هستن، لذا میدونن در کشور چه دغدغه هایی وجود داره، ما بر اساس اون دغدغه نگاه میکنیم، گوش میکنیم و بومیش میکنیم، یعنی توی منطقه تالش اون رو اجرا میکنیم. بیشتر با همین روش اصلا آموزش میدیم دوستانمون رو، و اصلا که هم به لحاظ روشی هم به لحاظ آموزشی، چون منطقه حساسیه، همینجوری بدون برنامه نمیشه رفت. لذا ما دوستانمون دوستان خاصی هم، هم به لحاظ روشی ما دوره میذاریم، هم به لحاظ محتوایی که از قبل براشون تهیه میکنیم، تدارک میکنیم، که وقتی وارد مدارس شدن بتونن برای بچه های مردم حرف داشته باشن.
و در انتها توصیه‌ای داشتن به همه هموطنان عزیزمون.
یک بخش برای طلاب هست، مناطق ما، شهرستان‌های ما، روستاهای ما، خالی هستند، هر کسی از دوستان ما در شهر قم مستقر هستند بتوانند برند در شهرها و روستاها مستقر بشن، کار فرهنگی انجام بدن، کار تبلیغی انجام بدن. این یکی از توصیه های بنده است که با پوست و گوشت خودم احساس کردم و درک کردم این دغدغه را در بین مردم. 40 سال از انقلاب اسلامی ایران بگذرد و برخی از مناطق ما از احکام اولیه خودشون با خبر نباشند. هر کسی میتواند در هر جایی یک قدم بردارد، به همون اندازه انقلاب جلو میفته، این اهداف و آرمان امام و حضرت آقا جلو میفته. من توصیه‌ام به دوستانم اینه که اگر بتوانند در شهرها مستقر بشن، هدف رو دنبال بکنن، بسیار بسیار متشکر هستم.
متشکرم از همراهیتون عزیزان شنونده. امیدوارم که بخش یک کار خوب مورد توجه و رضایتتون واقع شده باشه.
الله اگه تأمین آتیه میخواید خدمت به خلق خدا، اگه میخواید بچه هاتون سعادتمند بشن، خدا بچه هاتون رو در این اوضاع فعلی حفظ کنه، خدمت به خلق خدا. اگه میخواهید خدا در عالم برزخ خیلی به شما لطف کند، خدمت به خلق خدا. اگه میخواهید در روز قیامت با حساب کتاب شما بسیار خوش رفتاری بشه، خدمت به خلق خدا.
خیلی ممنون و متشکرم از شما دوستان عزیز که امروز هم همراه ما بودید. ایشالله هیچ وقت پیش نیاد که بخواید گواهی دروغ بدید و همیشه گواهی حقیقت بدید و در زندگی دنیا و آخرت سرفراز باشید. از همه ممنونم، فردا خدمت خواهیم رسید انشاءالله. خداحافظ.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جان باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را. من کف پای تو را، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را. بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را،
من ننشانم ز جان باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، به الله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها،
ما با قرآن نمیجنگیم مالک. ما برای اقامه همین شعار به صفین آمدیم، حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقت شما به خیر و نیکی. با برنامه غبار فتنه دقایقی با شما هستیم. امروز هم قراره که درباره فتنه در تاریخ معاصر کشور ایران با شما صحبت کنیم. در برنامه امروز جایگاه شهید شیخ فضل الله نوری رو در جلوگیری از انحراف مشروطیت بررسی میکنیم. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. عزیزان، شاید برای شما این سوال به وجود اومده که فتنه اصلا از کجا شروع میشه؟ یکی از زمینه‌های شکل‌گیری فتنه شعارهایی که ظاهرش زیباست اما باطنش باطله. میدونید در زمان امام علی علیه السلام شعار خوارج چی بود؟ لا حکم الا لله، یعنی حکم فقط حکم خداست. خب کیه که با این حرف مخالف باشه؟ اما منظور خوارج از این جمله یه چیز دیگه بود. به تعبیر حضرت که خطاب به خوارج فرمودن کلمه تو حقن یراد و به حل باطل، یعنی این حرف سخن حقیه که شما ازش اراده باطل کردید. وقتی سیر تحولات مشروطه رو با هم مرور میکنیم دقیقاً به مواردی از این دست برخورد میکنیم. میدونم که این بحث خیلی مهمه و شما هم دوست دارید بیشتر دربارش بدونید. پس گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا با سایر ابعاد این بحث بیشتر و بهتر آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه و خیر و ناصرن. و ما این شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان خوب برنامه غبار فتنه، سلام علیکم، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و افتخار دارم بار دیگر در برنامه غبار فتنه در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم. انشاءالله که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. ما در این برنامه سعی داریم تا ریشه یابی کنیم علل و عواملی که موجب به وجود آوردن فتنه در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران میشه. در همین راستا گفتگو میکنیم در این برنامه با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. جناب دکتر بهمنی سلام علیکم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله، سلامت باشید خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه غبار فتنه، ان شاء الله که بتونیم گفتگوی خوبی رو با هم دیگر داشته باشیم. چه استاد بهمنی، در برنامه گذشته اشاره کردید به بحث شکل‌گیری نهضت عدالت‌خانه در ایران اواخر دوره ناصرالدین شاه. مردم به خاطر ظلمی که از سوی حکومت به اونها میشد به رهبری علما به میدان آمدن و نهضت عدالتخانه شکل گرفت. اما به مرور هرچی جلو رفت دیدیم که کم کم نهضت عدالتخانه تبدیل شد به مشروطه و شاهد هستیم که مفاهیم غربی توسط روشنفکرانی که در فرنگ و غرب تحصیل کردند، این مفاهیم به جامعه ایران سرریز شد و مفاهیمی مانند قانون، پارلمان، مشروطه و مفاهیمی از این دست برای اولین بار وارد ادبیات سیاسی کشور شد. خب شاید از یک جهت که نگاه کنیم این میتونست اتفاق خوبی باشه، اما میبینیم که در واقع تاریخ خلاف این رو میگه و اتفاقا همین زمینه شد برای شکلگیری فتنه هایی به گونه ای که ما میبینیم شاید حدود 15 سال بعد از مشروطه حکومت رضاخان به عنوان یک حکومت مورد قبول روشنفکران بر سر کار میاد و شکل میگیره. خب تحلیل حضرت عالی از این اتفاق چیه و در همین رابطه بیشتر برای شنوندهای ما توضیح بدید که چطوری این مفاهیم زمینه شکلگیری فتنه ها در تاریخ معاصر ما شدن و باعث شدن که شاید بگیم تاریخ اصلا جهتش و سمت و سوی اون عوض بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در ماجرای مشروطه ما همجور که جلسات قبل عرض کردیم یک سیر تاریخی و یک سیر رویدادها رو داریم که از عدالت خانه و عدالت خواهی شروع میشه و بعد توسعه پیدا میکنه، به جریانات سیاسی منتهی میشه و بعد واژه ها جایگزین میشه. ما میبینیم از یه جا به بعد مردم خواهان مشروطه هستن. تو مرحله اول مشروطه خواهی میبینیم یک شخصیت بزرگی به نام شیخ فضل الله نوری حسن حمایت میکنه و حتی به واسطه حضور ایشون در دل جریانات عدالت خواهانه و مشروطه خواهی است که ما میبینیم علمای نجف اعتماد میکنن و ورود پیدا میکنن به مفاهیم. البته در خود نجف هم روزنامه های مختلف هست، این ادبیات نوین سیاسی اونجا هم بازتاب داره، شاید به یک معنا به دلیل اینکه دولت عثمانی اونجا حاکمه و طبیعتاً ارتباطاتی با غرب وجود داره، ممکنه یک سری روزنامه‌های زیادی اونجا داره منتشر میشه و این مفاهیم اونجا چنیده شده. طبیعیه که عالمان دین حوزه‌های علمی به فراخور شرایط مواجهه‌ای که دارن راجع به این موضوعات دغدغه‌مندی‌هایی هم پیدا کرده باشن. در خود نجف مثلا در ایران شیخ فضل الله میاد و ابتدا فتوای به دفاع از مشروطه میده، خودش حضور پیدا می‌کنه. عرض کردیم در مهاجرت کبرا اصلاً رمز پیروزی حضور شیخ فضل الله نوریه.
بله.
کسی که علمدار ماجرای تحریم تنباکو و نهضت تنباکو در 15 سال قبل بوده، زمان استاد بزرگش میرزای شیرازی. بعد میبینیم در مسیر که جریان مشروط خواهی پیش میره، آرام آرام این به تعبیر شما ورود واژگان جدید و تفاسیر جدید تفاسیر عدالت خانه خیلی محملی نمیتونه برای برخی از برداشت های غربگراها باشه، ولی واژه جدید این فضا رو ایجاد میکنه. چون ذهن ها ناآشناست، شما میتونی از اون مواجهه ابتدایی که مردم با این واژه دارند و اون معنای خوبی که میفهمند مطالب خودت رو پیش بری. این اقتضای فتنه گری همینه دیگه. هم جمله‌ای که در ابتدای این گفتگو از مقام معظم رهبری شنیدیم که حضرت آقا میفرماند فتنه یعنی این که شعارهای خوب با قلب معنا، با معانی منفی. شعار خوبه، شما نگاه کنید در ماجرای خوارج شعارشون چیه؟
لا
حکم الا لله. از قرآن استنباط شده، یک شعار قرآنی. امیرالمومنین فرمود بله لا حکم الا لله، جز حکم خدا حکمی نیست. منتها جز حکم خدا حکمی نیست یعنی چی؟ اونا یعنی که علی حق ندارد با معاویه بجنگه، در حالی که امیرالمومنین فرمود جز حکم خدا حکمی، یعنی دستور قرآن که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة اجرا بشه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اجرا بشه. ببینید قرآن کاغذی سر نیزه میزنه، دفاع از قرآن حرف حقیه، ولی معنای قرآن که ولایت امیرالمومنین زیر پا نهاده میشه و باش جنگیده میشه. این ظرفیت فتنه است.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه
رادیو معارف. غبار فتنه
تو مشروطه ما نگاه میکنیم شیخ فضل الله به عنوان کسی که هم به عنوان عالم دینی در حکم نظری پرداز هست، هم در صحنه حضور داره. از یه جا به بعد ما میبینیم که ایشون با واژه مشروطه دچار مشکل میشه و واژه مشروطه مشروعه رو مطرح میکنه. میگه مشروطه یعنی حاکمیت باید در چارچوب قانونی باشه، ولی قانون شرع
شیخ فضل الله نوری مظهر اون جریانی است که در مقابل انحراف مشروطیت ایستاد. مرحوم شیخ فضل الله نوری شهید ابقاء اسلام در محتوای مشروطیتی شد که مشروطیت با انگیزه اسلامی در اول به وجود آمده و نقطه مقابلش هم اون جریان غرب زده متمایل به فرهنگ غرب بودن.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه از
رادیو معارف قبار فتنه.
تا حالا کسی فکر نکرده بود مگر قراره در چارچوب چیز دیگه ای باشن؟ خب قانون یعنی قانون شرع دیگه. جامعه اسلام به زمانه آخوند خراسانی مرجع تقلید شیعیانه، فقیه ملا عبدالله مازندرانی، ملا عبدالله بهبهانی، خب اینا عالمان دینن. مگه وقتی میگن مشروط، مشروط به چی میگن؟ خب مشروط به قرآن و دین و حق و عدالت دیگه. ولی